داستان میرسم، نیستان رفتن داستان میرسم.
همراهان گرامی، دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم به مدت 55 دقیقه شنونده برنامه ققنوس باشید.
ققنوس، مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است و برگ دو به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یگان پروردگار مهر و نور و روشنی. عزیزان همراه ققنوس، سلام و درود بر شما. روزگارتون روشن، شادمانی و سرزندگی شما آرزوی ما برای وجود عزیز شماست. عصر 12 خرداد رو با پرواز در جهان رنگارنگ ادبیات دلگشا و دلپذیر کنید و همراهی شما باعث افتخار و شادمانی ماست. آنچه امروز تقدیمتون میکنیم از این قرار است: درباره 111 مکتبخانه طنز گفتگو می‌کنیم با آقای رضا ساکی. همینطور با خانم نغمه مستشار نظامی سخن خواهیم گفت و ایشان آخرین شعرشون رو خواهند خواند. به مناسبت روز جهانی کودک در تقویم جهانی صحبت میکنیم در مورد پیشینه ادبیات کودک و نوجوان در ایران با جناب آقای محمد رضا شمس. کتاب فرهنگ گویش بومی نیشابور هم منتشر شده با نویسنده و پژوهشگر این کتاب استاد عباس علی حشمتی سخن ساز می‌کنیم. و در بخش وطن فارسی هم با خانم عاطفه اکبری گفتگو می‌کنیم. ایشان کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خراسان جنوبی هستند. این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری می‌کنید.
حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز نیاز می کند.
حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز نیاز می کند. عقل به سجه می رود، عشق قیام می کند، هستی من چو دوزخی مست سلام می کند.
ندارد از تو من چهره من بیان کند، صورت من چو شعله رنگ هوس عیان کند. خرقه من به خواب او گم شد و من به سوی او، راه سفر گزیدم تا برسم به کوی او. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید. در برنامه زنده ققنوس صدای آقای قربانی رو شنیدید و نغمه پردازی سامان صمیمی. خب اولین مهمان ما حاضرند و قصد داریم گفتگو رو باشون آغاز کنیم. به مناسبت روز جهانی کودک در تقویم جهانی خواستیم درباره پیشینه ادبیات کودک و نوجوان در ایران گفتگو کنیم با مهمان ارجمندمون آقای محمدرضا شمس، نویسنده و پژوهشگر حوزه کودکان و نوجوانان. درود بر شما جناب آقای شمس، خیلی خوش آمدید. خوشحالم که صداتون رو میشنوم. باز آقای شمس درود بر شما. خب ارتباطمون باشون قطع شده، تلاش میکنیم که دوباره با ایشان ارتباط برقرار کنیم. خوشبختانه که ارتباط ما با آقای محمدرضا شمس برقرار شده. آقا درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما محمدیان عزیز، همکارانتون و شنوندگان بسیار بسیار محترم و خوب و عزیزتون.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقای محمدرضا شمس، در مورد پیشینه ادبیات کودکان و نوجوانان، حالا من یه مقداری با دوستان زاویه دارم از این منظر که فکر میکنن که ادبیات کودکان و نوجوانان برای ما یک پدیده وارداتیه و ما پیشتر از این ادبیاتی نداشتیم مختص این گروه، اما خب از وجهی شاید درست باشه و از وجهی شاید نادرست، از این رو که در متون کهن ما بسیار به موضوع کودک و نوجوان و اینکه اصلا اونها یک آموزش ویژه میخوان، معلم‌های ویژه‌ای باید برای اونها گذاشته بشه به اشاره شده به صورت خیلی خیلی اتفاقا مستقیم. حالا شاید ما تطور نکردیم مثلا در متون کهن اون مقداری که لازمه و مدل‌هایی از مثلا کودک بزرگ، اون کودکی که اصلا ایده‌هایی به بزرگ سالان میده و اصلا خودش الگو میشه، مثلا در گلستان سعدی هم وجود داره. ما این پیشینه رو در بیان و زبان شما بکاویم ببینیم که به کجا میرسیم.
ببینید، این که دوستان میگن پیش ادبیات کودک و جوان وارداتیه درست میفرمایند، برای اینکه ادبیات کودک و نوجوان از طریق مدرنیسم وارد شده و با اومدن مدرنیسم ادبیات کودک و نوجوان و رمان و دیگر ادبیات‌های مختلفی که داریم شکل گرفته و از طریق حالا دوستان زیادی که به هر حال تو این زمینه کار میکنم وارد ایران هم شده. و همین دلیل ادبیات کودک بنده اون زبان ما در حقیقت خودش کودکه و هنوز در قدمای اول به سر میبره.
ما یعنی داریم در مورد دهه 30 و 40 همچنان صحبت میکنیم.
بله، اما یه چیزی خدمتتون عرض کنم، قبل از این محتوای فکری خواندنی برای کودکان وجود داشته، همون چیزی که شما گفتید.
بله.
مثلا بوستان سعدی، گلستان سعدی، سیاستنامه نظام الملک و کتابای دیگه‌ای که توی این زمینه بوده، بهلول غیره، اینا خواندنی‌هایی بوده که مناسب بوده برای کودکان، تولید محتوا مخصوص کودکان نبوده.
بله
بله، از این نظر میشه گفت وارداتیه، همونجور که رمان وارداتیه، همونجور که داستان کوتاه وارداتیه،
همینطوره. منتها توجه به آموزش ویژه برای کودکان ما خیلی پیشتر تو متونمون داشتیم. ما موافقیم، یعنی که این نگرش و این بینش رو داشتن که کودکان و نوجوانان لازم است که آموزش های خاص ببینن، پیش استادان خاص برن، در یک سنی اصلا مثلا کجا مکتب خانه برن چه بیاموزن، در متون ما خیلی بهش پرداخته شده.
بله ببینید که عرض کردم خدمتتون، ما نسبت به کودک و نوجوانانمون حساس بودیم، آموزش های مختلفی داشتیم، باهاشون صحبت کردیم، کتاب های مختلفی براشون گذاشتیم، ولی محتوای مخصوص کودک و نوجوان نبودن اینا.
بله،
اینا خواندنی های مناسب برای کودک و نوجوان بودن. ببینید مثلا شما فکر کنید جزیره گنج، سفرهای گالیور، دیگه خیلی از کتابایی که رابینسون کروزوئه، اینا همه کتابایی هستند که برای بزرگسالان نوشته شدن، اما مناسب کودک و نوجوان هم هستن و کودک و نوجوانان هم از این کتابا خوششون میاد و به سراغشون میرن. محتوای فکری خاص کودکان بعد از مدرنیسم بود که شروع شد به تولید. اون ور آبیا یک سری افراد بودن که زحمت کشیدن برای این کار، این ور آبیا یک سری افراد بودن که برای این کار زحمت کشیدن. مثلا این ور آب جبار باغچبان اولین کسی بود که برای کودک و نوجوان اومد محتوای فکری تولید کرد. خب بعدش صمد بهرنگی بود، بعدش کسای دیگه بودن که اومدن این کارو کردن، افسانه‌ها رو گردآوری کردن و داستانهای مخصوص کودک و نوجوان نوشتن.
بسیار خوب، حالا از اون دورها برگردیم به دقیقه اکنون. ما الان در ادبیات کودک و نوجوان جهان کجای ماجرا هستیم؟ میدونم که مثلا تصویرگران اون جایزه زیاد گرفتن، جایزه‌های بزرگ مثل جایزه هانس کریستیان اندرسون، برخی نویسندگانمون هم مثلا کاندید شدن تا مراحل پایانی، و از این سو ترجمه هم خیلی زیاد اتفاق میفته، یعنی ترجمه آثار نویسندگان و شاعران پارسی زبان حوزه کودک و نوجوان به زبان‌های دیگر. از اون سو هم که خب ما اینجا خیلی زیاد داریم، یک معضلاتمون که اصلا تألیف کم داریم تو این حوزه، بیشتر ترجمه است. ما کجای اون داستان جهانی هستیم الان؟
ببینید ما باید به روند ادبیات کودک و نوجوانمون بیاندیشیم، فکر کنیم و اونو در نظر بگیریم. ما تک و تو ستاره‌هایی داشتیم درخشان، مثلا آقای حسن‌زاده، آقای خانیان، آقای شاهبادی، خانم کرپور، غیره، اینا بودن و معرفی شدن. آقای حسن‌زاده، آقای مرادی کرمانی دیپلمش هم گرفتن، ولی این روند یک روند مستمر، یک روندی که اصولی باشه نبوده.
یعنی ما در گفتگو نیستیم مستمر با ادبیات کودکان و جوان در جهان.
ما نیستیم به این دلیل که ببین ما یک سری نویسنده داریم که همترازن با اون ورابیا، حتی شاید بعضیشون بهترم باشن از اون ورابیا، ولی عرض کردم خدمتتون به صورت یک تک ستاره‌ای یعنی که می‌درخشن، یک لحظه یا بعد، این استمرار نداره. یعنی ما اگر بخوایم نردبانی رو در نظر بگیریم، اگر ادبیات کودکان و جوان اونور آب رو پله ششم هفتم باشن، ما رو پله چهارم پنجمیم. میگم نویسندگانی داریم، تصویرگرانی داریم که رو پله هفتم هشتم هم هستن، ولی اونا تکن، این جریان ادبیات ما نیست.
خب الان من پرسشم اینه آقای شمپ، از منظر نهادگرایی کودکان و نوجوانان در جهان خیلی فکر نمی کنم که دست کم مایه داشته باشیم. از این سو کانون هست، چند تشکل مستقل دیگر هستن که خیلی جدی در حوزه نهادگرایی برای ادبیات کودکان و نوجوان فعالند و اصلا نهاد شدن.
بله.
این عدم گفتگوی مستمر ناشی از چیه؟ شرایط وسیع تریه؟
ببینید ما متاسفانه اینایی که شما میگید، ما بیشتر ادبیاتمون بخش زن بابا داره تا مادر، یعنی شاید یک متولی های وجود داشته باشن، اما دغدغه شون ادبیات کودک و نوجوان نیست. یعنی شاید زمان قبل از انقلاب کانون یکی از جایی بود که بسیار بسیار خوب داشت تو این زمینه کار میکرد و کار بسیار خوبی هم داشت تو جهان، مطرح بود، شورای کتاب کودک همچنین، نهادهای دیگه همچنین. ولی الان به جز یکی دو تاشون خب بقیه اون دلسوزی لازم رو ندارن. اگرم داشته باشن افرادی توشون دلسوزی لازم رو داشته باشن، امکانات رو ندارن برای اینکه به ادبیات کودک و نوجوانان اونچنان که باید توجه بشه توجه نمیشه.
یعنی اصلا مسئله نیست به نظر شما؟
براشون مسئله نیست، برای اینکه کودکان براشون مسئله نیست. اگر برای شما کودکان اهمیت داشته باشن، براشون محتوای فکری هم حتما براشون اهمیت خواهد داشت. ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته. شما نگاه کنید، ما الان سالیان سال داریم برای جوایز مختلف دنیا دوستان رو معرفی میکنن، شورای کتاب کودک این زمینه خیلی زحمت کشیده، ولی چرا برنده نمیشن؟ چرا به جایی نمیرسن؟ چرا؟ برای اینکه اون امکانات لازم، اون پشتیبانی لازم، اون شارژ کردن لازم ما نمیبینیم. از ببینید، شما نقاشان ما، تصویرهای ما احتیاج ندارن تصویرش رو ترجمه کنن بفرستن اون وقت. به همین دلیله که تصویرها از ما جلوترن، چند قدم از ما جلوترن. ما ولی من اگه بخوام کتاب، مثلا یک کتاب دارم مثلا دیوانه و شاه، بخوام بفرستم اونورا باید ترجمه بشه.
اصلا ترجمه اون کتاب سخته از بس شاعرانه است.
بله، باید بتونه اینو ترجمه کنه، باید بتونه حرف منو بزنه، باید بتونه اون ضرور مثلا اون باورهایی که به هر تو مملکت من هست و داستان من جریان داره رو بتونه ترجمه کنه برای اونور آبی و قابل فهم باشه. این اتفاق نمیفته.
خب این که من مترجم نداریم که به اون سیاست گذار بالاتر مربوط میشه بازم؟
بله، برای اینکه ارشاد توجهی به این قضیه نداره، نهادهای ادبی توجهی به این قضیه نداره و اینا میتونن پرورش بدن. ما داریم مترجمای خوب، ولی مترجمای خوب باید کار کنن تا به اونجا برسن. مترجم خوب ما چیکار داره میکنه؟ مجبوره 4 تا کتاب از اون انتخاب کنه. بعضی وقتا میبینید این کتابایی که انتخاب میکنن 4 تا ناشر یه کتابو ترجمه میکنن میدن بیرون. و الان شده کارشون این سرمایه گذاری نشده. اگر مثلا جایی مثل ارشاد بیاد کتابای ما رو، حالا من نمیگم همه کتابا رو، کتابایی که هر سال مثلا جوایزی میگیرن از طریق نهادهای مختلف، نه فقط ارشاد، جوایزی میگیرن، اونا رو برداره ترجمه کنه. وقتی مترجما ببینن که یک همچین زمینه کاری وجود داره، مطمئنن خودشون رو قوی میکنن و مطمئنن تو این زمینه پرورش پیدا میکنن، میان کارا رو ترجمه میکنن. و هر نویسندم وقتی ببینه اینجوریه، سعی میکنه کارهای بهتری ارائه بده، رقابت بهتری شکل میگیره، رقابت دوستانه تری شکل میگیره. و اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت من نویسنده میدونم کتابم اگر خوب باشه، ارشاد میفرستدش مثلا بولونیا، میفرستدش فرانکفورت، میفرستدش 4 تا نمایشگاه بین المللی خارجی. من تعامل پیدا میکنم با ناشرهای اونور، با نویسندگان اونور. اینا اصلا وجود نداره.
یه بخشش هم به اون ماجرای کپی رایت برمیگرده. آقا شمس، موافقی این که ما عضو مثلا کنوانسیون نیستیم؟
کپی رایت اولین حرکت، اولین قدمش اینه که کپی رایت رعایت بشه.
خب از اون الان میگن اگه ما رعایت کنیم، مثلا همین چیزایی هم که الان ترجمه میکنیم به دستمون نمیرسیده دیگه.
نه الان خیلی از کتاب‌فروشی‌ها هستن کپی رایت دارن.
آره، خودشون خب تک نگاری دارن این کارا.
من یه مسئله بگم، فاجعه است خدمتتون عرض کنم. من تو فرانکفورت آخرین باری که رفتم فرانکفورت تو
برای نمایش کتاب
فرانکفورت، بعد رئیس نمایشگاه علنا گفت شما دزدید. علنا گفت
به خاطر موضوع کپی رایت گفتید
که شما دارید کتابای ماها رو بدون اجازه، بدون اجازه ما در میاری ترجمه میکنیم، دوزیه. خب یعنی چی؟ چرا ما که یک کشور مسلمانیم که نباید همچین کاری بکنیم؟ بله. چرا باید کپی رایت، قانون کپی رایت رعایت نشه؟
حالا جالبه که مثلا موضوع کپی رایت در بین تولید کنندگان ادبیات کودک و نوجوان اصلا خودش مسئله است. یعنی بعضیا موافقن، بعضیا مخالفن. میدونی چی میگم؟ یعنی الان من میتونم شما رو بذارم تو صف مخالفان، یه عالمه نویسنده دیگر هم بذارم تو صف موافقان که اصلا موافقن که ما کپی رایت نداشته باشیم.
من نداشته باشیم که غلطه. به این
به خاطر اینکه خیلی وقت اصلا دسترسیشون به آثار دیگه اصلا قطع میشه.
شما فکر کنید یک نویسنده اون برای اون زحمت کسی کاری رو ترجمه چیز نوشته، درسته ما بدون اجازهش کارش انجام بدیم، بیاییم برداریم ترجمه کنیم بدون اجازه، شاید به زنگ بدنی بایی صحبت کنیم بدون اینکه پول بگیره اجازه بده. ولی اینکه شما بدون اجازه این کار رو میکنید غلطه. همینجور که توی خود ایران داره اتفاق میفته، میبینید مثلا یک سریالی تولید میشه، صد بار این سریال از تلویزیون از کانال‌های مختلف پخش میشه.
بله.
این کپی رایت داره، این حق کپی رایت داره، شما یک بار حق دارید تا پخشش کنید.
همینطوره.
مگر اینکه تو قرارداد بنویسید من صد بار پخشش دارم، وگرنه شما ببینید برای اینکه یک برنامه‌ای تولید بشه تلویزیون دقیقه‌ای مبلغ برای خزینه می‌کنن. خب وقتی شما برای این مبلغ هزینه کردید برای این کار، وقتی ده بار دیگه نشون بدید، یعنی برای اون ده بار بعدی که نشون بدید هزینه نمی‌کنید، در صورتی که اونجا هم باید هزینه کنید.
بله.
باید تو قرارداد
آقای شمس، مثلا من خب یه نکته دیگه هم که هست، این که من مثلا خود شما رو میشناسم دیگه، ذهنتون در اتفاقات روز ادبیات جهان هم هست. مثلا خیلی‌ها معتقدن که اگر این اتفاق نمی بود و ما عضو اون کنوانسیون می بودیم، الان خیلی شما آثاری که مثلا تماشا میکنید، میخونید و میشنوید و باید بابتش کلی پول میدادید. میدونید چی میگم؟ اینه که مسئله توش خیلی خیلی زیاده. یه نکته بعدم این که در حوزه ادبیات کودک و نوجوان اتفاقا به نظر من خیلی بیشتر از ادبیات بزرگسال ما پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران تفاوت داریم. یعنی این مقداری که ما گفتگو کردیم تو حوزه ادبیات بزرگسال، اون اصلا این اتفاق دیگه نیفتاد. یعنی یه تلاش اینجا بوده به خاطر همون نهادگرایی ادبیات کودک. خدمت
بله
با هم موافقین؟
بله. ببین برای اینکه اون
ادبیات بزرگسالون که اصلا دیگه در سکوته،
ادبیات کودک و نوجوان ما در حال چاتی چاتی کردن بوده، الان خیلی جلوتر رفته.
همینطوره. بله.
الان ما زمان مثلا زمان قبل از انقلاب مگه ما چند تا نویسنده کودک داشتیم؟ الان 2000 تا نویسنده کودک و نوجوان داریم.
بله.
خیلی فرق می‌کنه. 2000 تا ناشر کودک و نوجوان داریم. زمان قبل از انقلاب ما این تعداد رو نداشتیم.
درود بر شما.
مثلا من خدمتتون عرض کنم، ببینید
بفهمید.
شما وقتی قرار باشه بدون اجازه اون طرف کتاب ترجمه کنید و این کتابو بیارید وارد بازار کنید، اولا از نظر شرعی از نظر عرفی غلطه، دوما باعث میشه ترجمه های بد به وجود بیاد. برای اینکه کسی که پول نداده میاد میده به یک مترجم بد، یه مترجم متوسط، و اون کارو ترجمه میکنه. دفعه میبینید از کتابی مثل هری پاتر 5 تا ترجمه میاد از کتاب
ترجمه های بد هم.
بله. و این اینکه خیلی بیشتر ضرر میزنه تا اینکه یکی بخره با دقت روش کار کنه و ترجمه کنه و بده
بیرون. بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای شمس عزیز. مثل همیشه خیلی خوشحال با ما صحبت کردی. دلم براتون تنگ شده. امیدوارم به زودی روی ماهتون رو ببینم. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم. قربان شما. خدا نگهدار
شما. عزیزم خداحافظ.
بدرود. خداحافظ. جهان ادبیات کودک به تنهایی جهانی پر از شگفتی و حرف و تازگیه. هرچند تاریخچه ادبیات کودک در کشور ما خیلی دیرپا نیست، با این وجود این ستاره‌های ماندگار در حوزه ادبیات کودک و نوجوان درخشیدند و البته هم می‌درخشند. اصطلاح مرکب ادبیات کودک جمع ساده دو واژه ادبیات و کودک نیست، بلکه دستاورد و رهاورد تاریخی جدیدیه. پیش از دوران نوگرایی یا تجدد که در بیان آقای شمس مدرنیته هم تعبیر شد و پیدایش جامعه صنعتی و غلبه سرمایه‌داری و ظهور صنعت چاپ و آزادی‌های دموکراتیک و مشارکت مردم در سرنوشت خودشون و پیدایش مدارس و گسترش سواد‌آموزی، ادبیات کودک به صورت مستقل وجود نداشت. پیش از این دوران کودکان بیشتر به ادبیات شفاهی بسنده می‌کردند. آنچه ادبیات کودک رو به صورت تاریخی و کیفی متمایز می‌کنه، ادبیات نوشتاری مختص این گروه سنی به عنوان یک قشر از جامعه با نیازهای متفاوت و هویت مستقل خودشون هست. چه بسه که در کتاب‌های کودک شما می‌بینید مثلا نوشته مخصوص گروه سنی الف، ب، جیم. پژوهشگران ادبیات کودک در قرن 17 همین قرن رو سرآغاز نوشتن برای کودکان میدونن. در سال 1671 میلادی کشیشی به نام جیمز جنیوی در انگلستان نخستین کتاب کودک رو با عنوان یادگاری برای کودکان نوشت. او در این کتاب عقاید مذهبی رو به عنوان بهترین ابزار جلوگیری از ترس برای بچه‌ها معرفی کرد. سپاس که با ما همراه هستید در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. این لحظه ارتباط برقرار کردیم با خانم دکتر نغمه مستشار نظامی، مشاور و دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و شاعر که اغلب سروده‌هاشون رو میشنویم این سو گاهی هم در ققنوس. شعری داشتن در خصوص نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به دانشجویان حامی فلسطین در اقصی نقاط جهان که اتفاقا خیلی هم پر شور و پر صدا بود، یه پویش جهانی هم براش ایجاد شد و ماجرای رفح به چشم جهان کشیده شد به واسطه تلاش های از این دست. قرار هست که ما سروده ایشان رو بشنویم. درود بر شما خانم مستشار نظامی، بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم، خسته نباشید. خب فرمایش رهبر عزیز انقلاب و نامشون انعکاس بسیار گسترده‌ای در همه کشورهای جهان به ویژه کشور آمریکا داشت و این نامه رو به صورت یک پویش دارن جوانان آمریکا میخونن و بین خودشون در واقع افتخار میکنن از اینکه یک حامی دارن، حامی این که انقدر با محبت به اونها نامه مینویسن و راهنماییشون میکنن و این عزیزان رو به خواندن قرآن هدایت میکنن. در خدمت شما هستم و شاپاره رو خدمتون تقدیم میکنم.
بفرمایید، ما به گوش جان میشنویم حتما.
خواهش میکنم. یک کبوتر رسید از ایران، نامه آورده از نامه نور، پیک همبستگی و همدلی است با جوانان استوار و غیور. با شمایی که استواریتان جلوه جبهه مقاومت است، برگ تاریخ غم ورق خورده، هر که همراه شد خوش عاقبت است. ای جوانان خوب آمریکا، ای جوانان خسته بیدار، صبح نزدیک و شام رفتنی است، صبح نزدیک و شام رفتنی است، ماندنی نیست ظلم و استکبار. لاله هایی که سر زد از دلتان حاصل زخم های خونین است، قصه مشت آهنین بر سنگ قصه ملت فلسطین است. غزه در خون و آتش است امروز، کودکان زنده زنده می سوزند در مقابل رسانه های شما، لب رو بسته چشم می دوزند. درس قرآن به مردم دنیا استقامت به راه ایمان است، حامی پیروان دین خدا انقلاب عزیز ایران است. حالا ما انشالله این شعر رو به زبان انگلیسی هم ترجمه کردیم و انشالله تقدیم به جوانان آمریکا و جوانان آزادی خواه و آشنا به حقوق انسانها، حقوق مردم خوب فلسطین در سراسر جهان انتقال خواهیم کرد.
بسیار خوب، چون در گفتگوی پیش ما در مورد لزوم ترجمه خوب هم صحبت کردیم، جمع یادآوری می‌کنم که انشالله ترجمه خیلی خوبی شده باشه از این شعر.
انشالله نهایتاً رو انجام میدیم، چون من خودم هم حالا در حوزه ترجمه فعالیت‌هایی دارم و حالا از عزیزانی هم که زبان انگلیسی حالا مسلط هستن و زبان مادرشون هست کمک میگیریم که ترجمه خوبی صورت بگیره. ما حالا در نهاد کتابخانه عمومی کشور هم بنده توفیق دارم که در واقع به عنوان مشاور شعر در خدمت دبیر کل محترم هستم، آنجا هم به این حوزه پرداخته میشه و انشاءالله در حوزه ترجمه هم اقدامات خوبی صورت خواهد گرفت.
به امید خدا براتون آرزوی تندرستی میکنم خانم نغمه مستشار نظامی. بدرود، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.